قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی. برنامه امروزمون رو با کلامی از امام هشتم، امام رضا علیه آلاف التحیت و السلام آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: کلام الله، این قرآن کلام الهی است، لا تتجاوزو، مراقب باشید که از قرآن منحرف نشوید و از او تجاوز نکنید، و لا تطلب الهدى فی غیره فتزلو، و بدانید که هدایت رو از غیر قرآن طلب نکنید در زندگی، که در آن هنگام قطعاً گمراه خواهید شد. در برنامه‌های قبل تا آیه ششم سوره ده رو توضیح دادیم. در برنامه امروز آیه هفتم رو به توضیح و بررسی او می‌پردازیم. با هم به تلاوت این آیات گوش می‌کنیم. عرض کردیم که یوفون به نذر از ماده وفا یفی وفاءً، یعنی به عهد و نذر و به اون تعهدی که کردن وفا کردن. این آیه یعنی یوفون به نذر وصف عباد الله و ابراری است که در دعای قبل خداوند درباره اونها و آثار عمل اونها و حالات اونها در بهشت اوصافی رو بیان فرمود. در آیه پنجم داشتیم که ابرار و نیکوکاران در بهشت از جامهایی می نوشند که ممزوج با عطر دلانگیز کافور بهشتی است، و در آیه ششم هم فرمود اونها از چشم سارهایی دائما بهره‌مندند که خود با اراده خود در بهشت به جریان انداختند، که این نشان دهنده اون علو مقام و مرتبه این بندگان خاص پروردگار در بهشت است که نعمتهای بهشت برای اونها به اراده اونها به جریان می افتد و بر اونها عنایت می شود. در آیه هفتم و تا آیه 26 این سوره اوصاف دیگری از این اولیای الهی و عباد الله پروردگار تک به تک برای ما بیان می فرماید. در آیه هفتم اولین وصفشون این هست، می‌فرماید یوفون به نذر. گفتیم در مقایس اللغه، لغت وفا رو به معنای اتمام عهد و اکمال تمام و کمال یک شرط معنا می‌کنه. لذا استیفا گفتیم به معنای به طور کامل و تمام چیز رو اخذ کردن. بنابراین وقتی که می‌فرماید یوفون به نذر، یعنی اینها به طور کامل و تمام و کمال به اون تعهد خودشون در قبال پروردگار عمل می‌کنند. لغت دیگر لغت نذر، یوفون به نذر. نذر از همون ماده خودش یعنی نذر گرفته شده، به معنای چیز غیر واجبی رو بر خود واجب کردن. مثلا اگر کسی برای خودش واجب بکنه که من یک ختم قرآن میکنم یا یک روز روزه میگیرم در قبال حاجتی که از پروردگار درخواست میکنه که برآورده بشه، این عمل او رو بهش میگن نذر. پس بنابراین یوفون به نذر این چنین میشود. اینها کسانی هستند که به طور کامل وفا میکنند به اون تعهد و نذری که با پروردگار خودشون بستن. لغت دیگر یخافون یوماً کان شره مستطیرا، لغت یخافون. یخافون از ماده خوف میاد، به معنای ترسیدن از یک امر مشکوک الوقوع و به عبارت دیگر ترسیدن از یک ضرر محتمل. بد نیست که تفاوت این لغت رو با سایر لغات مترادفش که در قرآن آمده یک اشاره کنیم تا به لطافت بکار رفتن این لغت در این آیه پی ببریم. در کتاب الفروق اللغویه فرق بین خوف و رهبت رو اینطور معنا می کند. می گوید الرهبه به معنی طول خوف و استمرار ترسه. لذا راهب به اون کسی می گفتن که این شخص دائما در خوف از پروردگار زندگی می کرد. در لغت فزع ترجمه می کند هجوم ناگهانی ترس به قلب کسی. لذا وقتی که یک مرتبه یک امر وحشتناکی برای کسی اتفاق می افته، در اینجا لغت فزع رو به کار می بره. لغت حذر هم که به همون معنای ترسه، این رو به معنای پرهیز از خوف معنا کردن. از اینجا معلوم میشه پس خوف، اگر به معنای دقیق بخوایم بگیریم، ضمن امنه. امن به معنای آرامش و امنیت، پس خوف می شود اون حال ترس و عدم آرامش و انتظار یک ضرر مشکوک و خطر محتمل. پس در اینجا که می فرماید این اولیاء الهی و عباد الله یخافون یوما کان شره مستطیرا، یعنی اینها دائما در ترس از ضرر محتمل و شر روز قیامتی هستند که این شر فراگیر و مستطیر است. لذا ممدوح هست که انسان صفت عباد الله رو در دنیا داشته باشه و دائما قیامت رو در نظر بگیره و از شر قیامت و ترس قیامت نفس خودش رو از گناهان و شهوات دائما حفظ بکنه. با هم به تلاوت دیگه ای گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
لغت یوم در ادامه آیه رو قبلا داشتیم، گفتیم به معنای روز، دوره، روزگار. در اینجا هم مراد از یوم همون یوم القیامه، روز قیامت. لغت دیگر آیه شر هست، یخافون یوماً کان شره مستطیرا. شر از همون ماده خودش به معنای ضد خیر، بدی، زشتی، اذیت و از این قبیل. در مقایس اللغه شر رو به معنای پهن کردن چیزی در مقابل آفتاب هم گرفتن. مثلا شرارت و نار یعنی اون چی که از آتش بست و گسترده میشه و در اطراف ریخته میشه. از اینجا میشه یک معنای جامعی رو برای شر معنا کرد، چنان که در تفسیر مجمع البیان هم به این معنا اشاره شده که شر یعنی ظهور زشتی و اذیت و بدی از کسی، گسترده شدن اون زشتی و بدی از کسی. اگر ما اینطور معنای لغت رو در نظر بگیریم، وقت آیه شریفه کان شره مستطیرا اینطور می شود: فراگیری شر به واسطه ظهور و عظمت اذیت و سختی قیامت بر زشتکاران هست در اون روز. یخافون یومن، اینها دائما در اضطراب و وحشت هستند از اون روزی که شر او فراگیر است و عظمت اذیت و سختی روز قیامت فراگیر است بر زشتکاران. البته شر رو هم به معنای صیغه مبالغه او گرفتند، یعنی به معنای اشر یعنی زشت‌ترین، و یا برخی دیگر از اهل لغت مثل صاحب التحقیق اون رو صفت مشبهه گرفته. پس شر می شود دوام و ثبات زشتی. به هر دو معنا هم اگر بگیریم معنای زیبایی برای آیه خواهد بود. بنابر معنای اول ترجمه آیه این می شود: یخافون یومن کان شره مستطیرا، این اولیاء الهی دائما در وحشت و اضطرابند از روز قیامتی که اون سخت ترین و فراگیر ترین زشتی او بر همه اهل قیامت احاطه دارد و فراگیر است. و یا بگوییم که اون شر دائم و شر فراگیر او همه را در بر می گیرد.
ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه
آخرین لغت آیه هفتم کان شره مستطیرا. مستطیر از ماده طار یطیر و طیرن به معنای سبک شدن و سرعت گرفتن. لذا به هر پرنده و یا هر شیئی که به سبکی و با سرعت در آسمان پرواز میکنه طائر گفته شده. تطایر هم به معنای تفرق و پراکنده شدن آمده که از اینجا معلوم میشه که این ماده وقتی به باب استفعال بره، یعنی ما بگیم استطار، به معنای منتشر شدن و متفرق شدن است. بنابراین مستطیر یعنی اون ساطع و منتشر و فراگیر. به این ترتیب وقتی که میفرماید که یخافون یومن کان شره مستطیرا، یعنی اینها از اون روز قیامتی که شر او فراگیر و منتشر در همه جا هست، اینها دائما در وحشت و اضطرابند. اجازه بدید که حالا که به پایان آیه هفتم رسیدیم، ترجمه سه آیه پنجم و ششم و هفتم رو که در یک سیاق هست با هم به محضرتون عرض کنم تا لطافت ارتباط میان لغات این آیات روشن بشه. خداوند درباره بندگان خاص خودش اینچنین فرمود که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اون محسنین و نیکوکاران و اون کسانی که در دنیا با سعی صدر در روابط اجتماعی با دیگران رفتار می کردن و اون کسانی که مبناشون در زندگی نیکی و نیکی رسانیدن دیگران بنابر اخلاص به پروردگار بود، عنایت می فرمایید این تغییر ترجمه ها بنابر توضیحات مختلفی بود که پیرامون لغت بر و یا بر داشتیم. پس این نیکوکاران یشربون من کأس دائما می نوشند از اون جام بهشتی و یا از آن شراب بهشتی که چنین وصفی را دارد، کان مزاجها کافورا، اون ممزوج او و اون مخلوط او عطر دلانگیز کافور است. و با عنایت به این که کافور گفتیم هم به معنای سردی و آرامش بخشی آمده و هم به معنای پوشش اون سختی ها و اذیت هایی که در روان انسانه، که همه اینها مجموعاً می شود اون دلانگیزی و آرامش بخشی و نشاط بخشی که در کافور هست. و البته کافور به معنای عطر خاصی است که در بهشت به شراب بهشتیان اضافه میشه. به معانی دیگه‌ای که به ذهن میاد نباید در اینجا ما ترجمه کنیم. و بعد میفرماید عیناً یشرب بها عباد الله، اون چشمه جوشانی را مراد است از اون شراب که می نوشند از آن چشمه بندگان خاص پروردگار، اون چشمه‌ای که یفجرونها تفجیرا، این عباد الله به اراده خودشون در بهشت به جریان می اندازند و به حرکت وادار می کنند، به جریان انداختن و به حرکت انداختنی. و دیگر آن که این عباد الله دارای چنین وصفی هستند که یوفون به نظر، دائما به طور تمام و کمال وفا می کنند به نظری که با خدای خود بستند، و دیگران که یخافون یومن، دائما در اضطراب و نگرانی و ترس از آن روزی هستند که چنین وصفی را دارد، کان شره مستطیرا، اون شر و سختی و اذیت او پراکنده و فراگیر بر همه است. مستطیر گفتیم از ماده پارایتی رو تیرن به معنای فراگیری و گستردگی است. پس کان شره مستطیرا یعنی شر و اذیت آن فراگیر و همه‌گیر است. فرصت چندانی به پایان برنامه نداریم، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
به یقین ابرار و نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است.
عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا،
از چشمه‌ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند.
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا،
آنان به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند.
تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر که با هم در محضر قرآن باشیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارت.
یا رب الله 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 الله.